الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين اللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين ورحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. عرض کنم حضور آقایون که این تنبیه 13 به تعبیر مرحوم آقای ناینی در تقسیم ایشان در باب این جهت که اگر یک عملی مرکب بود و بعضی از اجزایش متعذر شدند آیا می شود حکم به وجوب بقیه کرد یا نه. همین مثال صلات، صلاتی که مرکب از فرض کنه از 10 یک جز یا 2 متعذر شد، آیا حکم می کنیم که تکلیف به بقیه اجزا داره، به 9 به 8 داره یا نه؟ طبعا این مسئله عرض کردیم دیروز جهات مختلف داره. یک جهتش استصحابه که استصحاب وجوب بکنه. راجع به استصحاب وجوب به این معناست که بگیم این 9 جز قبل از تعذر این جز واجب بودن، الان هم واجبن. اون وقت این وجوب جز رو عرض کردیم، وجوب بعضی ها ضمنی گرفتن، بعضی ها مقدمی گرفتن، شاید مشهور مقدمی گرفتن. یعنی اگر امر خورد به مثل صلات، اجزا مقدمه ایجاد صلات در خارج، مقدمه تحقق صلات در خارج، مقدمه بین من. فقط اینا اجزا رو به اصطلاح جزء، یعنی مقدمه رو اسمش رو مقدمه داخلی در مقابل مقدمه خارجی. و اونایی که قائل به وجوب مقدمه شدن یا مطلقاً یا لااقل داخلی رو واجب حساب کردن. و توی ذهن من هم این بود که شاید مرحوم ناینی هم همینطور باشه، اما ایشون در اینجا مبناشونه که توضیح میدن قائلن که وجوب اجزا عین وجوب کله. عرض کنم این مبنای مرحوم آزی هم هست. من خیال میکردم ناینی با این آزی ها مخالفه در اینجا. علی حال این در اینجا ناینی ظاهر عبارتشون اینه که ایشون وجوب جز رو عین وجوب کل میدونن، هیچ فرقی نیست بین وجوب جز و وجوب کل. اون وقت این بحث پیش میاد، حالا که اجزا وجود داشتن استصحاب بود. مرحوم آقای ناینی مجموعاً 4 وجه برای تصحیح این استصحاب ذکر کردن. 3 وجه رو از شیخ آوردن، 1 وجه هم خودشون اضافه فرمودن که مجموعاً 4 وجه میشه. 4 وجه برای جریان استصحاب وجوب بقیه اجزا که میسور هستن و ممکن است. و 3 وجه شیخ رو متعرض شدن که تقریبا، حالا نمیدونم مثلا چون فایده هم نداره مثلا که تعرض نمی کنه. و این وجه اولش تقریبا یک کمی شاید مهمتر باشه، مرجعش به استصحاب کلی است. یعنی ما میدونیم این اجزا واجب بودن یا فی نفسها یا در ضمن کل، بعد با تعذر بعضی از اجزا اون کلی رو استصحاب میکنه. من از این جهت فقط می‌خواستم بخونم، عرض کردم که بعضی از نکات رو فرمایید. ما در بحث استصحاب کلی متعرض شدیم که استصحاب کلی جاری نیست به هیچ نحوش. اینا تقسیم بندی کردن، اون نحو اولش که استصحاب در شخص باشه و استصحاب در کلی، اون گفتیم عرفیت داره. مثل این که زید در خانه بوده، می‌دونیم انسانم در خانه است، نمی‌دونیم زید خارج شده یا نه و نمیدونیم انسان خارج. اینجا اشکال نداره، حساب شخصی جاری میشه، حساب بقای زید در خانه و حکم میکنیم به قول اونیشون به بقای انسان در خانه. این قسم اول چون حساب شخصی است این اشکال نداره، بقیه اقسامش کلن اشکال داره. و اصلا خیلی هم وارد این بحث نشدیم چون فایده نداره خیلی، چون آیان قسم دوم و سوم و باز قسم سوم چند قسم کردن، قسم چهارمی خیلی اینجا تفنن‌های فراوانی رو انجام دادن که به نظر ما عرفیت نداره. و عرض کردیم سر مطلبش هم اینه، آیون تصورشون اینه که لا تنقض الیقین به شک تعبد است به باب استصحاب، و این تعبد موضوعش یقین و شکه. همچنان که یقین به شخص میخوره، یقین به کلی هم میخوره، فهم نمیکنه. من یقین داشتم انسان در این خانه هست، اما مثلا البته اون انسانی که بود در ضمن زید بود، احتمال دارم زید کامل بیرون جاش امر آمده. لذا اینا معتقدن که استصحاب کلی جاری میشه، چون دلیل لاتنقض میگیرتش، چون در باب لاتنقض یقین و شکه. یقین داشتیم به وجود انسان، شک داریم در وجود انسان، خب استصحاب بقای وجود انسان. و ما عرض کردیم که لاتنقض رو قبول نکردیم، لاتنقض مشکلات فراوانی داره و این جور تعبد رو در باب استصحاب قبول نکردیم. عمده نکته پیش ما سیره عقلایی و فهم عقلایی بود که اگر یک چیزی یقینا موجود بود با شک از او رفع می‌کردن در یک حالات معینی، عمدش این بود. و بحث یقین عرفیت، بحث کلی عرفیت نداره، کلی انسان در ضمن زید، کلی انسان در ضمن هم، اینا اصلا عرفیت نداره. لذا استصحاب کلی کلن پیش ما جاری نیست. حالا بگیم قسم سومش جاریه، قسم دومش جاریه، قسم سومش دو قسم، مثلا قسم چهارمی داره دیگه، اون بحث رو کلن ما به اصطلاح مسدودش کردیم، چون صدرش هم این بود تعبد رو قبول نکردیم. آقایم چون تعبد رو قبول کردن، گفتن تعبد گاهی میاد یعنی یقین شما به شخص میخوره، گاهی هم یقین شما به عنوان کلی میخوره، شک هم همینطور. پس ادله لاتنقض یقین به شک کلی رو هم میگیره. جوابش هم الان اجمالا روشن شد دیگه، احتیاج به تکرار ندارم. به هر حال مرحوم آقای نائینی سه وجه برای استصحاب جاری کردن، بعد آخرش هم نه امیوم که تقریب الاستصحاب به وجه آخر لعله یسلم عن الاشکال. بعد ایشون متعرض شدن، یک مثال عرفی هم میزنن ایشون برای این که ایشون عرض کردم وجوب جز رو این وجوب کل میزنن، که وجوب کل منبسط شده. اینجا تعبیر عالم این تعبیر از محقق خود مقرر رحمه الله یا تعبیر از مرحوم نائینی، سلام، به هر حال ما که تعبیر انحلال میکردیم، ایشون انبساط. ایشون میگه بله نظیر، یعنی ایشون میگه ما میدونستیم یک وجوبی داره، نظیر بیاض مثلا، الذی کان منبسطا علی الجسم طویل. فرض کنین شما الان 5 تا استکان پهلو هم بگذارین، یه جسم قول طویل به این معنا، اینا با هم دیگه تشکیل یک رنگ سفید هم میدن، یه رنگ سفید هم روی اینا هست. حالا 2 تا از این استکان ها رو برداشتیم، بازم رنگ سفید هست در ضمن 4 تا، مثلا 6 تا استکان بود، 6 تا مکعب پهلو هم بگذاریم، اون قسمت خارجیش که سطحه همه سفید هم، 6 تا یک سفیدی روی این 6 تا منبسطه به قول ایشان، انبساط پیدا میکنه. شما 2 تا از اونا رو برداریم، خب همون سفیدی رو 4 تا هست، همون سفیدی رو 4 تا. ایشون در با وجوب هم همین رو تشبیه میکنه، یه وجوبی آمد رو 9 جز 10 جز، 2 جزش برداشته شد، وجوب رو بقیه اجزا هست. این نظیر البیاض الذی کان منبسطا علی جسم طویل، این مطلبی که ایشون فرمودن. البته عرض کردم من کرارن و مرارن مشکل آیین اصولی ها در همون مباحث سابق، همین دیروزم هم مشکل مباحث آیین اصولی ها، چه نائینی چه بزرگان دیگه، اینه که اثبات این مطلب، این خودش بله، اگر شما یک بیازی داشتین رو 6 تا مثلا مکعب منبسط بود به قولشون، 2 تاش برداشتین اون 4 تا بیاز هست، اما این که احکام شرعی از این قبیله، اینه چی رو اثبات میکنین؟ اینجا چه بیاییم بگیم؟ و شکلی باشه شکلی نیست. نه اصلا ممکنه این بیازی که آمده به اونها اصلا چسبیده، 2 تا که برداری اون بیاز 4 تا هم برمی‌داره، و 4 تا بدون بیاز مونه. شما مثال خارجی میزنید، همون مثال شما، این مبنی است برای این که اون بیاز هر کدوم جدا باشه. 2 تا که برداشتی، 2 قسم جسم، البته جسم طویل مثال زدم، ما جسم ممکنه این جسم طویل به قول ایشون فسار قصیرن، شما یک قسمتش برداشتین، این سفیدی رو همه چسبیده باشه، چون وجوب یکی، آخه وجوب که یکی بیشتر نکن، ممکنه این برداشته شد کل سفیدی رو برداره. روشن شد چی میخوام بگم؟ نه سفیدی از اون مقدار رو قصیر بمونه. حالا من گفتم چون نمیخوایم با خیلی با بزرگان با قول برافه این قول تو قول، من فقط یه اشاره میکنم، ما یه مشکلی که با آقایان داریم این قسمته، میگه نظیر بیاض. خب همین اولا شما اثبات بکن دو جزء نماز که متعذر شد، این دو جزء نماز مثل اون قسمتی است که از جسم قصیر و قولیشون طویل قصیر شد. خیلی خب این اولا این باید اثبات بشه. بعدم این که امکان داره که بیاض درست اون جسم طویله، اما شما یه مقدار از اون جسم طویله بریدید کل بیاض با او برداشته بشه، بیاض به همه چسبیده، اینم احتمال داره دیگه، در حد احتمال که احتمالش. اونا میگن نماز از این قبیله، دو تا رو که برداشتید چون دیگه اون صلات ده جزئی نیست، کل وجوب برمیداره، اون چی که برمیداره کل وجوبه. دقیقا هم چی میخوام، این که ایشون مثال میزنه که این مثال مهم نیست، دقیقا بکنید در اصول من اینه که آزی هم یه جایی قبلا نوشته اون که به حساب مصادرات و محضه، انصافا این سنخ بحث کردن که مثلا وجوب نماز از قبیل بیاض جسم طویله، خب این باید اثبات بشه. خب به مجرد این که شما یه مثال بزنید و این نمیتونه کاره. البته بعد ایشان سعی نکنه ضابطه هم بده که عرض کردم ضابطه نیست. در تتمه بحثشون هم ایشون بحثی کردن که این مسئله جزء متعذر قبل از وقت یا بعد از وقت، ایشون فرق گذاشتن بین قبل از وقت و بعد از وقت. عرض کردم اینی که از مبانی مرحوم ناینیز، البته در این مبنا آقای خویی هم با ایشون موافقه، دیگران خیلی موافق نیستن و صحیح هم نیست این مبنا. خلاصه مبنای مرحوم ناینی اینه، ایشون یه اصطلاحی دارن میگن تکلیف فعلی شد. مراد از فعلیت تکلیف در اصطلاح شما وقتی که شرایطش پیدا بشه، وقتی که موضوعش محقق بشه. مراد از موضوع اون قسمت غیر اختیاری که در لسان دلیله، اون چیزی که فوق دایره طلبه، اصطلاح موضوع پیش ایشان اینه. مثلا اگر گفت اقم صلات لدلوک شمس، وقتی دلوک شمس شد نماز واجب میشه، فعلیت وجوب به دلوک شمس. مثلا الان ساعت 9 و نیمه، تا دلوک شمس از اینکه 1 ساعت و نیم فاصله است، دقت میکنی 2 ساعت و نیم تقریبا، 2 ساعت و نیم فاصله است کمتر، 2 ساعت و نیم الان وجوب نماز فعلی نیست. آیان دیگه به حقم همینه میگن نه آقا فعلیت تابعی نیست، تابع جعله. این که جعل بکنه در وقت نماز، الان این جعل فعلی شد. مرحوم ناینی میگه نه، فعلیتش وقتیست که ظهر بشه، مقال ما عوامانه ما اذان ظهر بگن یا زوال، یک مبنایی دارن ایشون. لذا ایشون میخواد بگه باید این تکلیف فعلی باشه، فعلیتش بکیه به سر ظهره، اون وقت حساب بکنیم اجزایش متعذر هست یا نه. قبل از ظهر نه، فهم نمی کنه این مبنایی که ایشون داره، چون مبناش هم قابل قبول نیست. عرض کردم این مبنای ایشان در که در کلمات مرحوم آقای خویی هم هست، این مبانی به اصطلاحات حفظ کنید. مثلا یه مبنای دیگر در فعلیت در مقابل اوامر امتحانی، میگن این تکلیف فعلی است یعنی امتحانی نیست. اوامر امتحانی یا البته فعل ما تومر، اوامر امتحانی اینا میگن انشائی، فعلی نیستن. این اصطلاح فعلی رو در مقابل انشائی، مورد از فعلی اونی که اوامر جدی داره، اوامری که به قصد ایجاد دائی در طرفه، نه اوامر امتحانی که فقط سوری هستن. اینم یک اصطلاح. اون اصطلاح مرحوم ناینی رو که قبول نکردیم، گفتیم که قابل قبول نیست. این اصطلاح هم مشکل اساسیش اینه که عرض کردیم در کتب اصولی ما متأسفانه، مخصوصا چون این تعابیر در کفایه هم آمده، اوامر امتحانی اینا و بعضی که بعد از کفایه، عرض کردیم اوامر امتحانی اصولا جنبه فردی داره، اصلا تو بحث قانون و اصول نباید مطرح بشه. این موارد خاصی سالا اون قصه از تبراهیم چی بوده، حقیقتش چی بوده. ما در قانون اوامر امتحانی اگه داشته باشیم خیلی کمه، یک حالات جنگی منگی چیزی باشه، یا حالت استثنایی در جامعه باشه، یا قانون قرار بدن برای امتحان و اختبار مردم، و الا اوامر امتحانی قانونی نیستن. اینی که ما بگیم اوامر احکام یا تکلیف فعلی یا انشائی هم به این معنا، این خیلی دقیق نیست، یعنی دقیق میتونیم قانونی نیست. ما عرض کردیم که راراً متاسفانه اصول ما با تفکرات عبد و مولا زیاد تنظیم شد. این برای عبد و مولا خوبه، مولا میخواد عبدش آزمایش بکنه حرف گوش میکنه یا نه، این برای عبد و مولا خوبه، اما برای نظام قانونی که الان ما خیلی درست بکنیم ولذا اگر ما این مطالب مطرح بکنیم در نظام حقوقی دنیا واقعا به ما میخندن، یعنی چه عوامر امتحانی. این عوامر امتحانی ممکن است در یه حالات شاذ قانونی پیدا بشه، اون ارزش بحث در اصول نداره که ما بیایم اینجا یک بابی رو برای عوامر امتحانی باز بکنیم بگیم این عوامر امتحانی انشائی هن اونا فعلی هن، این اصلا ارزش این کار نداره. لذا
بعضی قانونا یه دوره آزمایشی دارن،
آزمایشی غیر از امتحانی نه اجراز قانونه، میگه تا 6 ماه بریم این نتیجه خوب میده یا نه، این غیر از امتحان. اون چیزی دیگه است، واضحه، یعنی 6 ماه آثار قانونی داره، واقعا دنبالش آثار داره. بفرمایید شما خیلی با عوامری که برای 6 ماه، این میگه 6 ماه اجرا میشه، قانون واقعا 6 ماه، مثل یا عبت فعل ما تو عمر نیست، واقعا قانونه، واقعا آثار قانون، فقط مدت زمانش محدوده. میگن ما میبینیم تا ببینیم با قول امروزی آزمون و خطا ببینیم آیا مثلا ببینیم چه مشکلات اجتماعی تولید میکنه، مثلا جامعه رو ما درست آمار دقیق نداریم، اینه میگذاریم ببینیم درآمد دولت چطور میشه، وضع اقتصادی چطور میشه، وضع اجتماعی چطور میشه، الی آخری این برنامه های موقت رو حسابای معین. پس یک معنای فعلیت و انشاء هم معناش اینه. اینم عرض کردیم لا ینبغی عده و دخله فی الاصول. یک معنای فعلیت هم به معنای ارسال رسوله، اینم بعضی از آیون دارن. این اصطلاحش بد نیست، یعنی وقتی حکم فعلی میشه که ارسال رسول بشه. اصطلاحا ما امروز در اصطلاح امروز اینه میگیم قانون وقتی قانونه که رسانه‌ای بشه، اگر مجلس با یه قانون موافقت کرد هنوز به رسانه ندادن، هنوز نمیگن فعلا قانون شد، فعلیت این قانون به رسانه ای شدنه. فعلی رو در مقابل تشریعی بگیریم، یعنی فعلی رو همون که در اصطلاح ما اسمش میگذاریم ارسال رسول و انزال کتب، الان میشه قانون وقتی ارسال رسول و ما کد نامعذبین حتی نبعث رسولا، وقتی بعث رسول و انزال کتب شد اون وقت میشه فعلی. ولذا اگر یادتون باشه دیروز که 7 محور گفتیم، محور چهارم تشریع بود، محور پنجم فعلیت حکم، فعلیت قانون. فعلیت قانون به چیز؟ فعلیت قانون به رسانه‌ای کردن، وقتی در روزنامه‌ها و رسانه‌های ملی دادن اون وقت میشه قانون. پس یه اصطلاح فعلی هم به نظر ما این اصطلاح بهتر میاد، یعنی با اصول قانونی این بهتر جورتر، این اصطلاح مراد از فعلی یعنی اونی که عملا اعلام شده.
در مقابل چی بود استاد؟
در مقابل تشریع و در مقابل تنجز. تنجز اصول مکلف بود، عرض کردیم تشریع داریم، بعد از این که تشریع شد، بعد از تشریع رسانه‌ای میشه، بعد از رسانه‌ای شد. ببینید در آیه قرآن داره لأنذرکم بهی و من بلغ، این انذرکم بهی این برای انذاره، این برای فعلیته، و من بلغ برای تنجزه، هر کی به اون رسید تنجز پیدا کنه. پس یکی انذار داریم، این آیات رو با همین، ببینید ما آیات رو به حسب ظاهر معنا با همین تطبیق قانونی که من گفتم خیلی روشن میشه. لأنذرکم یعنی بشه فعلی، و من بلغ، من بلغ یعنی هر کسی که به او برسه میشه تنجز. مثلا ولیون ذرو قومه هم این یک مرحله از تنجزه. ولیون ذرو ادارج و الیهم لعلهم یحذرون، لعلهم یحذرون مقام امتثال. ما 7 محور که درست کردیم، این لعلهم یحذرون مقام امتثاله، مقام تشریع گذاشتیم، محور فعلیت گذاشتیم، بعد تنجز گذاشتیم، بعدم محور امتثال و عصیان. اگر در آیات دقت بشه تمام اون محاوری که ما گفتیم از آیات در میاد، اما همچه خیلی ابتداعا صاف نیست، این باید با توضیحات همراه بشه. پس بنابراین این فعلیت که مرحوم ناینی، پس فعلیتی که مرحوم ناینی فرمودن از نظر قانونی و اعتباری قبولش نداریم. خیلی از افرادی که بعد از ناینی آمدن بهشون اشکال کردن، تا آقای خویی هم که قبول کردن. خلاصه حرفشون اینه فعلیت هر قانون به نحوه جعلش برمیگرده. اگر گفت هر وقت از آن گفتن یا مثلا زوال شد نماز واجبه، همین که جعل کرد این فعلیت پیدا میکنه، ولو الان باشه هنوز از آن نگفتن، هنوز از آن نگفتن، اما این قانون هست که اقم الصلاة لدلوک الشمس. لازم نیست در فعلیت یه قانون وجود خارجی، موضوع در خارج پیدا، خوب دقت بکنم، برمیگرده به کیفیت جعل. اگر گفت تا دلوک نشده وجوب نیست، بله درست، فعلی نمیشه. اگر گفت نه من الان این حکم قرار دادم نماز واجب است در وقت ظهر، این الان حکم فعلی شد با اینکه دلوک هم فعلی نیست. پس این نکته خوب دقت کن، یک کلمه، فعلیت حکم تابع کیفیت جعله. میشه بگه فعلیتش تابع دلوکه، میشه بگه فعلیتش خودش فعلی میشه، خود جعل تمام میشه ولی دلوک هم نشده. پس این مطلبی رو که مرحوم ناینی اینجا هم باز ایشون اشارات دارن، این مطلب ایشان هم قابل قبول نیست. یک مطلب دیگه هم آخر بحث دارن، ثم لا یخفا علیک ان التمسک بالاستصحاب و قاعده میسور ینفع در غیر باب صلات، اما در صلات فلا اثر للاستصحاب و قاعده میسور لقیام دلیل الا ان الصلات لا تسقط به حال الا فی صورت فقدان طهورین. طهورین یعنی طهارت آبی و مایی و طهارت ترابی. عرض کردم طهور خود آبه، خود خاک رو طهور میگن، اون طهارت رو طهور میگن. احتمالا شاید اصل کلمه هم عبری بوده، عبری هم طهر میگفتن، طهور مشد مستمون باشه. لا صلات الا به طهور، صحیحش اینه، الترابا احد و طهورین، اگر اون تعبیر بود طهورین بخونین، الترابا احد و طهورین، صلات فاقد طهورین، اینجا رو به ذم تا بخونه. از کلمه یه قاعده است در لغت عربی، برای بیان مصدر فعول میارن و برای بیان اسم آلت تقریبا، حالا یا سبب یا اسم آلت یا اون که وسیله است، فعول میارن از همون با. و من جمله این مطلب، حالا مثلا سحور و سحور، وضو و وضو، وضو یعنی روشن کردن، تمیز کردن، خود وضو به طرز من نور دادن، روشن شدن. وضو یعنی مایوتا از زعابه، مثل آب یک وضو داریم، وضو داریم، قصول و قصول داریم. لکن در فقه هم این اصطلاح به کار برده شده، لکن کران عرض کردیم در طب قدیم هم زیاد اینه به کار برده، نطول و نطول، مثلا نشوق و نشوق، دارویی رو که در دماغ استعمال میکنن، استنشاق میکنن، نشوق، استعمالش نشوق میگن، نشوق همون داروست، چیزی که در دماغ میشن. یا سنون و سنون، سن یعنی دندان، دارویی رو که برای پاک کردن، مثل خمیر دندان، خمیر دندان رو سنون میگن، پاک کردن خود اون رو هم سنون میگن و الاخر. یا بارده قرار از این یک اصطلاح جاریه، خیال نکنیم به تهور و تهور ختم میشه، سهور و سهور و وضوع و وضوع الاخری، وزن فعولش برای بیان مصدره، وزن فعولش برای بیان حالا اسم آلت یا ما یفعلو به. بعد ایشون فرمودن ما در نماز دلیل داریم، از صلات لا تسقط به حاله. من چند بار اینو گفتم، آقا اینو باز در بیاریم، از صلات لا فانها لا تترک الصلات به حاله. ما متنی به عنوان از صلات لا تسقط به حاله نداریم، این زیاد در کلمات آقایان آمده، ما چنین چیزی که از صلات لا تسقط به حاله نداریم. اون چه که داریم در باب مستحاضه است، وقت در ذیل عبارت فئنها یعنی مستحاضه لا تترک الصلا به صيغه معلوم، لا تترک الصلاة به حاله. بعد ظاهرا آیون تقطیع کردن شد از الصلاة لا تترک به حاله به صيغه مجهول، اصل عبارت این بود فئنها لا تترک الصلاة به حاله، چون حائز نماز نمیخونه، مستحاضه چه قلیله، کثیره، متوسطه، در تمام حالات مستحاضه نماز ترک نمیکنه. اصل عبارت اینجوری بود فانها لا تترک الصلاه به حاله، این تقطیعی که پیدا شد به این صورت شد از صلاتو لا تترک به حاله، به صیغه مجهول شد که ضمیرش هم برمیگرده به صلات. پس این مطلبی که ایشون فرمودن درست نیست، این فاقد و طهورین هم که فرمودن این نماز نخونه، اینش هم توز در فقه درست نیست، چون عده قائلن که فاقد و طهوره نماز بخونه، حالا در یک جای زندان نه خاک هست نه حتی غباری هست، در یک جایی که دورش چوب و تخت و ایناست که اصلا غباری هم نیست که بتونه باش تیمم بکنه، نه حضور میتونه. همون جا ایشون که الا فی صورت فقدان طهورین، فتوای ایشانه، بحث فقهیه و بحث فقهی از کردیم تو اصول که میاد کار خراب میکنه. اونی که داریم در باب فاقد و طهورین عرض کردیم که دو نکته داره، یک در همین حال وقت نماز بخونه بدون طهارت. دو، اگرم خوند یا نخوند بعد از اینکه خارج وقت طهارت پیدا کرد، اعاده یا قضا بکنه یا نکنه. این دوتا بحث نباید با هم خلط بشه. ایشون نظر واقعشونه که فاقد طهوره نداره. البته بحث قضا رو هم مطرح نکرده، چون ممکن است کسی بگه خیلی خوب در وقت نخونه بعد که آب پیدا کرد قضا بکنه. این چیزی که ایشون در اینجا آورده انصافا به هیچ وجه قابل قبول نیست. این تعبیر درست نیست. از صلات و امور ناروات زراره است، روات سیه زراره است، حریز ان زراره. به نظر من ابی جعفر یا ابی عبدالله رو تو ذهنم میسان دیگه بخونید آقا، چون این روات زیاد نوشتن. حالا اقلا اینجا هم یک شرح حجبی روات موجزن عرض بکنم. بخونید آقا، از اول روات بخونید. خب پیدا نشد آقا هنوز؟ فانها لا تترک الصلاة بهاد، عبارتش اینه در همین وسائل حساب. خب تا وقتی ایشون پیدا کنن ما برگردیم به بحث. حالا برگردیم دو مرتبه به خود بحث. ما عرض کردیم این تنبیه مشکل داره، کلن مشکل داره. اولا وجوب اجزا رو قبول نکردیم که بخواییم استصحاب بکنیم. ثانیا اگرم وجوب رو قبول کنیم، چون شبه حکمی است، استصحاب در شبهات حکمی جاری نمیشه. لذا این تنبیه به نظر ما کلن فایده نداره. این بحث فرضی است، چون مرحوم نائینی به اصطلاح در اینجا هر دو رو قائله، هم استصحاب رو قائله هم وجوب اجزا رو قائله. لیکن چیزی که میشه به مرحوم نائینی گفت رو مبنای ایشان احتمال بسیار قوی میدهیم که این از قبیل شک در مقتضی باشه. یعنی اگر شک میکنیم در وجوب بقیه اجزا، این از قبیل شک در مقتضی است که خود نائینی هم شک در مقتضی رو جاری نمیدونه. استصحاب در شک در مقتضی جاری نمیدونه. حالا اگه فکر کردم مطلبش، فکر کردم بخوام یه توضیح بدم میترسم طول بکشه، بذارین حالا برای وقت دیگه. عرض کنم که اینم یک شبهه، حالا دیگه شرحش باشه گفت این زمان بگذار تا وقت دیگه. و اما خلاصه بحثی که ایشون اینجا مطرح فرمودن و در تنبیهات اقل و اکثر، بحثی که مطرح اینه که اگر ما مرکبی داشتیم دارای اجزایی بود، بعضی از اجزا به اصطلاح متعذر شدن، غیر ممکن شد به اصطلاح تعذر، اونجا این بحث مطرح میشه که آیا بقیه واجبن یا نه. اون وقت نحوه بحث به این صورته. اولا به اصطلاح ما دلیل اجتهادی، دلیل اجتهادی در اینجا در ما نحنفی به این صورته. یک، از خود لسان روایت استظهار بکنه، دقت بکنه، چون یک امر عرفی است. بعضی از اجزا متعذر میشن اما هنوز تکلیف میمانه. در نظر عرف میگن آقا این هنوز صدق میکنه. مثل مثالی که ایشون زد، من مثال عرفی براتون بزنم. مثلا گفت آبگوش درست کن. خب آبگوش روش گوش هست و پیاز هست و رب گوجه هست و نخود هست و آب هست و نمک و الاخره زردچوبه هست. حالا اگر فرض کنید در جایی نخود نبود، بعید نیست در نظر عرف بگن آقا آب گوشت هست. حالا گوش که هست دیگه، مثلا گروه به گوش نانچه بریزه، حالا نخود نیست، بالاخره بهش آب گوش گفته میشه. اما اگر جای گوش نبود، حالا نخود مثلا، آب نخود که نمیخواد گفته آب گوش درست بکن، با نبودن گوش دیگه نمیگه آب گوش صدق میکنه. بله آقا بله، بس به قول شما رکنه، جز ارکانه. بله آقا
یعنی در
حرف ایران برعکس، حالا یعنی مطلقا نه، سابقه یا برعکس نه. ببینید دقت بکنید، اون وقت این نکته که ما یک چیزی رو از قبیل نخود میدونیم در مثل آبگوش، یک چیزی رو هم از قبیل گوش میدونیم. حالا اگر ما گفتیم همین امر رو بیاریم تو اعتباریات، دقت بکن، ما بیاییم بگیم در اعتباریات هم همینطوره، یه چیزایی هست که اینا از قبیل نبود نخوده هنوز صدق میکنه، از قبیل، یعنی در حقیقت این بحث اینجوری میشه، این دوتا جز، یک جزئی که متعذر شدن آیا از قبیل نخوده هم یا از قبیل گوشتن. بیایم بگیم ما غالبا از لسان دلیل این استفاده رو میکنیم که به منزله نخوده هم. مثلا در نماز ده جز داشت، این مرحوم نائینی اشکال میکنه به خودش باید جواب میده که مثلا اگر تمام اجزا متعذر شد فقط تشهد میتونه بگه، میگه خب کسی نگفته تشهد بگیر. خب الان اگه گفتن کسی شما ما بگیم بگیر. چرا؟ چون از لسان ادله در بیاریم که صلات از مصادیق ذکر اللهه. اگر این رو در آوردیم دقت کردیم، اگر 9 10 جز دو جزش متعذر، خب بقیه هم ذکر الله هم، 7 جز دیگه اون اونام ذکر الله هم. یعنی به عبارت دیگر این بشن دلیل اجتهادی. ما از لسان دلیل اصلا در بیاریم که این اجزایی که متعذر میشن، اگر خوب دقت کنید، اگر در لسان دلیل بیان نشده، حالا ما مثلا در نماز داریم لا تعاد و صلات لا من خمس، نه ما چنین دلیلی نداشتیم، از لسان دلیل استفاده نکردیم که این از کدوم یکیه، عادتا اینها باید از قبیل همون کمبود نخود باشه عادتا. خب طبعا در مقابل میگه هر جزئی که متعذر میشه از قبیل گوشته، پس دیگه اون عمل محقق نمیشه. بیایم بگیم نه عادتا، چرا؟ چون حتی اگه ایشون مثالشون میتونه از این نماز فقط یه تشهد بگه، بگه لذکر الله اکبر، چون ذکر الله صفر میکنه بر نماز بر تشهد. ایشون میگه خب فقها نگفتن. خیلی خب فقها نگفتن، اولش رو میکنه امروز این هم فقه پویا یه چیز تازه شروع بکنیم، لازم نیست که مقید بشیم فقها بگن یا نگن. بیایم بگیم ذکر الله الان به این تشهد تنها هم صدق میکنه. پس این بحث اول، بحث اول که از خود لسان دلیل این رو استظهار بکنم. طبعا جواب اینم واضحه، اگر در دلیل توضیحی داده نشده، خب ممکن است اون جزء متعذر از قبیل گوشت باشه، که باز قبیل نخوده، این که استظهار نشد که. پس این باب اول بسته شد. باب دوم، اینا همه در دلیل اشتراکی. شارع بیاد یک تن
کسی لال باشه که ذکر نتونه زمان بیاره، من
صرف
قیام
رو
خوشو
جشت
فقط دیره
میکنه. چرا؟ خوشو و بله خوشو هست، چون اونجا روایت داریم انما صلات و عهده که انما صلات و صلاست و اصلا سلسون رکوعون و سلسون طهورون و سلسون سجود. حالا گفتم دلیل نداشت این صلاست و اصلاست، اینه مثلا گوشن، این رکوع و سجود منزله گوشن مثلا، اینجور بفهمیم. نه این دلیل نداشته باشه. پس اگر ما دلیلی نداشتیم نمیتونیم بگیم این جزء متعذر از قبیل گوشته که ماهیت منعدم میشه، از قبیل نخوده که عنوان صدق میکنه، اینو نمیتونیم بگیم انصافا. این دلیل اول. دلیل دوم یا عناوینی است که بگیم شارع ما را تعبد داده به اون عنوان، نه در خصوص ما نحنفی، مثل قاعده میسور، المیسور لا یسقط بالمعسور. میسور شما 9 جزئه، این میسور به خاطر اون جزء دهم از بین نمیره، یه جزئش معسور شد شما انجام بدید. پس راه دوم قاعده میسوره که این هم جزء ادله اجتهادی حساب میشه. هم مطلب گذشت و هم دیگه کم واضح انشاءالله. ما چیزی به نام قاعده میسور نداریم، این دو تا روایت به عنوان روایت بعد شما علوی قرار دارم. عرض کردم خود من احتمال میدم شاید اینا ضرب المثل بوده یا در قوانین قدیم در روم باستان یا غیر بوده، ما در اسلام هم چیزی نداریم. این به عنوان روایت هم در کتاب قوال لالی یا اوال لالی آمده، کتابیست اینقدر ضعیفه که خود علما اسم کتاب رو هم عوض کردن، خود مؤلف اسم کتاب غلط گذاشته، چون خود ایشان عالی گذاشته، اوال لالی، و به حمدالله نسخه خط خود ایشان در کتابخانه مشهد موجود آستانه قدس، من دیدم نسخه ایشان دیدم به خط خود مرحوم صاحب اوالی، کتاب اوالی اسمش. آقا گفتن آقا لولو نمیگن عالی، میگن قالی گران. آقایم اسم کتاب هم عوض کردن، یعنی مؤلف اینقدر حواسش پرده اسم درست هم نتونست برای کتابش کردن، از قوال لالی، برای اینکه چون اوال لالی غلط. علایه این کتاب خیلی مصیبت داره، نه یکی، اینه که بله خدا رحمت کنه با که از آقایم معاصر یه مقدمه برش نمیشه و سعی کرده خیلیشون توصیه و تجدید بکنه، خیلی مشکلات این کتاب فراوان فراوان، نه اینکه یک جور، انواع مشکلات داره که چون حالا ما مجبوریم حسن ظن به افراد داشته باشیم، اگر مثلا در اصطلاح استاندارد حدیث شناسی برای جهان همچین کتاب رو جلوی کسی بگم با قطع نظر مثلا از علما بوده، همچین تقریبا میشه گفت جزمن حکم میکنه که مؤلف این کتاب وضعه و کذا. ظاهر کتاب وضعه، نه اینکه باید ضعف داره، حالات وضع بر کتاب واضحه، این حالات ضعف شدیدن کتاب ضعیفه. حالا غیر از این که اسم از عجایب هم هست، کتاب دیگه هم داره که حالا میخوان چاپ دوره رو لعالی
چاپ شده
چاپ شد؟
بله
کی چاپ شد؟
تازه
در مده میدونستن در محله چاپ. خب دور به معنی سنگ قیمتی است، لولو هم که مرواریده. اصلا دوره رو لعالی یعنی چی؟ مثل کسی بگه عقیق فیروزهی، فیروزهای عقیق هم اصلا اسم نامربوطه، دوره لعالی جزو اسمهای نامربوطیه. لذا ما احتمال دیگه مثلا ایشون جابجا کرده چون یک اسم عجیب غریبه دوره لعالی.
بعد
میگن احساییه، نمیدونم از کجای احسا بود، از کدوم احسا بود. بلا
خوب این کتاب ها چاپ میشه، باز کتاب خیلی از بزرگان دیگه
نسخه خط نه خیلی، و کتاب اولی خیلی مشکلات داره. اگه من بخوام مشکلات اون کتاب رو بگم یه خودش یک دنیا. خب با قول مرحوم شیخ انصاری میگه حتی کسانی که مثل صاحب حدایق شأنش مناقشه در اسانید نیست، این روایت این کتاب رو قبول نکرد. همین مرفوعه به ساز زراره که در باب تعادل، میدونین بعضی از افراد خب یه جلد دو جلد در باب تعارض نوشتن، روایت مرفوعه رو آوردن نسبت او با مقبوله عمر بن حنظله حساب کرده. ما اصلا در بحث تعارض اصلا نخوندیم، نه متعرض شده نه خوندیم، اصلا روایت کاملا جعلی، کاملا بی اساس. یه حتما در یه نسخه خطی یه صورت مشبه از مقبوله عمر بن حنظله است، اصلا ربطی نداره که روایت باشه. علی ای حال متاسفانه در این کتاب مثل همین المیسور لا از خطبه، خب ایشون در قرن دهم، ایشون اوایل سال 906 علی مایه قال وفات ایشان، این که نمیخوره که روایت امیرالمومنین باشه. این 900 سال هیچ کس خبر نشوشه ایشون برای اولین بار بیاره. الان این که ماکان روایت میسور ثابت نیست. راه سوم روایت حدیث رفعه به تقریبی که دیروز عرض کردیم، بگیم که رفع عن امتی مستور رو اله یا ما مالا یوتیقون، اگر متعذر شد برداشته میشه. پس اون یک جز برداشته شد، وقت بگیم مفاد حدیث رفع اثباته، یجب البقیه که عرض کردم دیروز من این توضیح دادم. این در دنیای اسلام این سابقه داره ها، این دقت بکنید، این در دنیای اسلام که لسان حدیث لسان نفی باشه اما مراد اثبات باشه. خب طبعا اینجا همین مشکل داره، لسان لسان نفیه. بگیم اون جزء معصور برداشته شد آسانه، بقیه واجبه. اینو میخوایم اثبات بکنیم. اولا عرض کردیم حدیث رفع متون مختلف داره، متن ثلاثی بین عامه مسلمین مشهوره، در روایات ما هم آمده، البته در روایات ما در اطرق اصحاب آمده، سندش هم معتمد، یکی معتبره، لکن متنش با متن علمای سنی فرق میکنه و کل روایت ظرفش تقیه است. قبول اون روایت هم الان مشکله، از موسی بن جعفر هم نارد سلام الله علیه، و متن شیشتایی و متن نهتایی و یازدهتایی و تمام اینا رو گفتیم ضعیفه. این متن مشهور که مالای علمون داره به جمیع طرقش و به جمیع اسانیدش و مسادرش ضعیفه. این یک. دو اینه که حدیث رفع همین مشکلی که الان عرض کردم در مقام اثبات نیست، اینم داره. و مشکل اساسی تر اینا نیست، اون مشکل سومش اینه که اصولا حدیث رفع در مقام نفی حکم نیست، در مقام نفی عقوبت. به قول شیخ، شیخ نوشته نفی عقوبت، عرض کردیم کلمه عقوبت روشن نیست، نفی احکام جزایی کیفر. یعنی اگر کسی در این حالات خلاف قانون کرد کیفر نمیشه، جزا نداره. احکام جزایی هم گفتیم مثلا ممکنه حکم جزایی زندان باشه، حکم جزایی ممکنه جریمه نقدی باشه، حکم جزایی ممکنه ممنوعیت از سفر باشه. مثلا قانون میاد کسی که از این چراغ قرمز رد شد، این مثلا یکی از آثارش اینه که دیگه ممنوع از سفر میشه، تا 6 ماه نمیتونه سفر بره. حالا یه کسی پشت گاوا من رد شدن، اون کسی پشت من اسلحه گرفت، خب این دیگه اکراه شده، رفع عن امتی ما اکروه علیه، این با اکراه رد شده، میگن این حکم جزایی بار نمیشه. دقت بکنه، یعنی ممنوعیت سفر نمیاد. عرض کردیم احکام جزایی که بار میشه بر عنوان تمرد و عصیان و طغیان، این احکام جزایی بار نمیشه. این درست هم هست، حدیث رفع هم درسته، لکن این ربطی به نفی حکم نداره. اصلا نفی حکم توش نیست تا اثبات حکم از اون ور در بیاری، اصلا نفی حکم هم نداره. طبق اثباته مضافاً به این که حدیث رفت به جمعی اسانیدش یک سند معتبر پیش ما داره که اونم در ظروف تقیه است، قطعا شواهد روایت تقیه است و بقیهش هم که سند نداره. این هم راجع به حدیث رفت. این سه تا راه روشن شد برده شد. راه پس راه اول استظهار از لسان دلیل، راه دوم قاعده میسور، این همجور ترتب داره. راه سوم حدیث رفت، این از مجموع ادله شرعی در بیان، اولی اجتهادیه بقیهش هم ملحق بونه. راه چهارم استصحاب.
دیروز فرمودید
عرض کردم اینه ما قبول داریم، اما تو لا ضرر درسته، تو حدیث رفت قبول نکرد، اما دنیا اسلام قبول نکرد، اما دارن توشون، نه اینکه قبول نکرد. و لذا چرا من دیروز من کلام ناقص نقل کردم، دیروز گفتن تو مجمل و مبین آوردن این رو، چرا آوردن؟ برای همین. اصلا چرا حدیث رفع تو مجمل تو معالم نگاه بکنین که رفع چی شده، اینه تو بحث مجمل و مبین آوردن. مثلا عامدی در الاحکام میگه عرف کاملا میفهمه وقتی گفت رفع عن امتی فلان یعنی عقوبت، و اصلا میگه ظاهر در نفی عقوبته. عامدی در ادعا میکنه ظاهرش نفی عقوبته، نفی جزاست، نفی کیفره، ربطی به نفی حکم نداره. اما تو لازلر اینه فهمیدن، اینه که من گفتم حالا چون اشکال فرمودی، تو لازلر میشینه گفت غیر از حدیث رفعه. مخصوصا عرض کردیم ما تو لازلر مفصل عرض کردیم این متنی که ما ببینید در کتب حدیث و کتب لغت داریم لازلر و لازراره، در عده از کتب فقه لا ضرر ولا ضرار فل اسلام، این فل اسلام اینجا آمده، روشن شد؟ و اگر فل اسلام باشه این به درد فقه میخوره، این برای اثبات خوبه اگر فل اسلام باشه، اگر نباشه نه مشکل داره. خوب نکته دقیقه. و ما با شواهد خودمون اثبات کردیم که این فل اسلام از قرن دوم اضافه شد، قرن فقها. اگر با فعل اسلام باشه به متن فقهی بیشتر میخوره، اما اگر لا ضرر ولا ضرار باشه دیگه همین شبهات و احتمالات و اینا. اینم راجع به این نکته‌ای که شما فرمودید. پس بنابراین استصحابم عرض کردیم مشکلش یک این وجوب اجزا رو قبول نکردیم، مشکلش دو استصحاب این وجوب رو هم قبول نمی‌کنیم چون در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمیشه، مضافاً این که در اینجا شبهه این داره که شک در مقتضی باشه. پس بنابراین ترتیب روشن شد، از دلیل اجتهادی شروع کردیم، از دو تا اطلاق و عموم مثل قاعده میسور و حدیث رفع استفاده کردیم، بعد از این دو تا نوبت اصول میرسه که استصحابه. اگر استصحاب جاری نشد نوبت اصول غیر ترخی غیر ملزم میره، غیر محرز میرسه، چون استصحاب اصل محرزه، اصل غیر محرز در ماننفی اسات البراءه است. این کیفیت ذهنتون رو میخوام صاف بکنیم، این تفکرتون در مسائل اصولی صاف، اون ذهنیت به ترتیب روشن بشه، یعنی اگر شک کردیم بقیه اجزا واجب یا نه اسات البراءه جاری میشه، حکم میکنیم که واجب نیست، چون واجب نماز ده جزئی بود، یک جزئش متعذر شد، این نه جزئی امر جدید میخواد. شک در امر عرض کردیم، شک در ثبوت تکلیف مجرای براءت، شک در ثبوت تکلیف مجرای اشتغال یا احتیاط، چون شک در ثبوت تکلیفه آیا ما تکلیفی به نه جز داریم یا نه اسات البراء جاری میشه. اینم سیر عملی. البته مرحوم نایلی همه حرفاش اینجا نفرمود، یک کمیش اینجا گفت یک کمیش اونجا، ما همه رو براتون جمع کردیم و کیفیت تفکرم جمع. پس اگر بنا شد شما قائل بشین که باید بقیه اجزا رو انجام بدید، این چهار تا راه رو باید برید، یکی از اون رو انتخاب بکنید. این چهار تا راه کامل نشد برمیگرده به اسات البراء و صلی الله علی محمد و آله. دیگه اینقدر واضح کردیم که جای شبهه نمونه.